أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که لفظ اطلاق بشه و مراد از این اطلاق هم خود لفظ باشد نه معنا، چهار قسم مرحوم آخون فرمودن این موارد چهار قسم برای او تصویر میشه. نسبت به سه قسم اول که اطلاق لفظ به اراده نوع، قسم دوم اطلاق لفظ به اراده سن، و قسم سوم که اطلاق لفظ به اراده مثل باشد. مرحوم آخون فرمود که این سه قسم که بلا اشکال صحیح هست چنین اطلاقاتی لفظ را به کار ببرد و مراد متکلم در این به کارگیری لفظ این سه امر اول باشه، این مشکلی نداره. ولو در این مورد یکی از علائق معهوده در استعمالات مجازی وجود نداره، ولی این چنین اطلاقهایی به اراده این امور سگانه مشکلی نداره. مرحوم آخون فرموده چون ما در امر ثالث گفتیم که در آخر امر ثالث اشاره فرمودن مرحوم آخون که صحت اطلاق لفظ در این موارد برای اراده این مقاصد به خاطر حسن طبع در امر ثالث که آیا صحت استعمال به طبع او بالوضع، آخر بحث مرحوم آخون فرمود که اطلاق لفظ به اراده و نوع و سن و مثلم از این قبیله، یعنی به حسن از باب حسن طبع و پذیرش طبع فرمودن. در اینجا در امر رابع هم اشاره میکنن که ما در امر ثالث گفتیم که صحت اطلاق لفظ در این موارد برای اراده این مقاصد به خاطر حسن طبع و عدم استهجان استعمال عند اهل محاوره بود، نه اینکه بلوز باشد. صحت در این موارد، صحت استعمال به طبع نه بالوضع. قبلا این ادعا را در آخر امر ثالث مطرح فرموده بودند که و ظاهر ان صحت استعمال لفظی نوعه او مثله من قبیله، اما دلیلش را نگفتند. در این امر رابع که اشاره می کنم به مدعا که در آخر امر ثالث بیان شده، دلیلش را اینجا ذکر می کنم که چرا ما این موارد را، این صحت استعمال را به طبع بدانیم نه بالوضع. فرمودن به خاطر این که اگر صحت استعمال در این موارد که استعمال اطلاق لفظ و ارادت و نوع و سن اگر بلوز باشد، به طب نباشه، بلوز باشه، یه تالی فاسد داره که به اون تالی فاسد نمیشود ملتزم شد. اون تالی فاسد اینه که در مهملات هم ما باید قائل به وضع بشیم. چرا؟ چون این نحوه اطلاق ها در مهملات هم جاریه دیگه. اگه صحت استعمال در مثلا لفظ زید بلوز بود، در مهملات هم که این استعمال، این نحوه از اطلاق ها و اراده نو مثلا و یا اراده شخص مثلا ممکنه، اینها هم باید به بلوز باشه. در مهملات هم باید قائل به وضع بشیم، بگیم مثلا لفظ دیل هم برای این استعمالات اینگونه ای که یطلق اللفظ و یراد نوعی برای اینها وضع شده باشد و حال این که این مطلب این تالی قابل التزام نیست. حالا از کلام در همین امر رابع مرحوم آخون یه اشکال مقدری را جواب میدم. اشکال اینه که اگه گفته بشه که ما به این تالی ملتزم میشیم، در مهملات هم مثل لفظ دیز هم میگوییم که برای به وضع عام لفظ دیز هم وضع شده است که استعمال بشه در جایی که یراد و منه نوع لفظ یا سنفش. این امر باطلی نیست، در مهملات ملتزم به این میشیم، چون اونی که در مهملات گفته شده که مهملات یعنی وضع در او وجود نداره، اون وضعی که منفی در مهملات هست وضع لفظ برای معنای خاصه، نه اصل الوضع. اینطور نیست که در مهملات هیچ وضعی نباشه، نه، اونی که منفی هست از وضع در مهملات وضع برای معنای خاصه، ولی وضع برای این استعمالات اینگونه ای به عنوان عام قابل التزامه. پس اینطور نیست که صحت استعمال لفظ و اراده نوع صنف حتما به تب باشه، بالوضع هم هست، در مهملات هم به همین ملتزم میشیم. مرحوم آخون فرموده که نه، این که در مهملات کسی قائل به این باشه که وضع هست ولو این نحوه از وضع، نه وضع برای معنا، حتی این نحوه از وضع هم در مهملات قابل تذیرش نیست. مهملات الفاظی هستند که هیچ وضعی در مورد او وجود ندارد، نه وضع برای معنای خاص، نه حتی وضع برای این گونه استعمالات که یراد و از اینها بله نوع یراد و از لفظ نوع لفظ یا صنفش. پس در اون سه قسم اول لا اشکال در صحت این اطلاقات و استعمال لفظ در این سه قسم اول صحتش به جهت پذیرش طبع هست، عدم استهجان استعمال عند اهل المعاوره هست، نه اینکه بالوضع باشه. پس سه قسم اول مشکل نداره، میمونه قسم چهارم که اطلاق لفظ و اراده شخص اون لفظ باشه، مثل اینکه گفته بشه زیدون لفظون و مقصود از زید هم شخص همین زیدی است که در این جمله زیدون لفظون، در این قضیه حملیه زیدون لفظون به کار رفته. آیا چنین اطلاقی صحیح هست که لفظ زید گفته بشه و اراده شخص بشه یا نه؟ در این قسم چهار رو مرحوم آخون فرمود که اینجا ممکنه اشکال بشه، که این اشکال هم عملا واقع شده و صاف اصول اشکال کرده است در بعد صحت اطلاق در این مورد، در این امر چهار رو، در این قسم چهارم، در صحت اطلاق در این قسم چهارم اشکاله، که این اشکال از صاف اصوله. صاف اصول گفته این قسم چهارم که اطلاق لفظ و اراده شخص همون لفظ باشه صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون یا مستلزم اتحاد دال و مدلول هست یا مستلزم ترکب قضیه از دو جزئه، در حالی که قضیه احتیاج به سه جز دارد. اطلاق اللفظ و ارادت و شخص مستلزم احد المحذورینه، یا محذور اتحاد دال و مدلول یا محذور ترکب قضیه من جزئین، که هیچ یک از این دو امر قابل التزام نیست بلکه هر دو محال هست. چطور استعمال لفظ، اطلاق لفظ و اراده شخص مستلزم احد المحذورینه؟ توضیحش اینه که خب من بله در مورد هر قضیه مثل همین قضیه قضایای معروفه یا حملیه زیدون قائمون و امثال این که نگاه بکنیم، ما یه قضیه لفظیه داریم که از اجزای لفظی درست میشه. کلمه در این همین زیدون قائمون قضیه لفظی، در قضیه لفظیه زید هست و قائم است و هیئت جمله خبریه، ولی ورای این قضیه لفظیه یک قضیه معقوله و محکیه وجود داره که موطنش ذهن هست، که این قضیه لفظیه حکایت از اون میکنه و دال بر اون قضیه در ذهن هست. خب در این در قضیه لفظیه‌ای که در زیدون قائمون وجود داره سه جزء هست، سه رکن داره: زید، قائم، هیئت جمله خبریه، ربط بین زید و قائم که هیئت جمله خبریه باشه. در قضیه محکیه که قضیه لفظی ازش حکایت میکنه سه تا جزء وجود داره: مفهوم زید، مفهوم قائم و اون نسبت و ربطی که بین زید و قائم هست. این هم در قضیه لفظیه هم در قضیه معقوله سه جزء، سه رکن وجود داره که کل جزء من القضیه لفظیه حاکی از جزئی در قضیه محکیه و قضیه معقوله هست. خب با توجه به این مطلب، اگر ما این بله قضیه زیدون لفظون را بخواهد، اگر زیدون لفظون بخواهد صحیح باشد، این را حساب بکنیم که در این قضیه مراد از زید اگر در این قضیه مراد از زید شخص زید، اگر شخص همین لفظ اگر بخواهد باشه، اینجا یکی از دو محذور لازم می آید، چون در این فرض یا این زیدی که در قضیه لفظیه هست حکایت از شخص این لفظ میکنه یا حکایت از شخص نمیکنه، یا حکایت از شخص لفظ زید میکنه یا حکایت از شخص این نمیکنه. اگر این قضیه لفظیه را شما جوری قرار بدهید این تو بره و قرار باشد که لفظ زید دال و حاکی از خود همین شخص لفظ باشد، اگه اینطور باشه، خب این در این صورت لازم می آید اتحاد دال و مدلول. اگه قرار باشه لفظ زید دال باشه و محکی هم خود شخص این لفظ باشد، اینجا لازم می آید اتحاد دال و مدلول، یعنی لفظ زید هم دال هست هم مدلول، و این محاله به خاطر اینکه دال باید غیر از مدلول باشه. نمیشه شی واحد هم خودش دال باشه هم مدلول باشه. پس در این اطلاق لفظ و ارادت و شخصی، اگر حیثیت دلالت و حکایت در قسمت موضوع فرض بشود، یلزم اتحاد دال و مدلول. ولی و اگر اعتبر و قرار باشه که لفظ زد دال و حاکی از خود شخص این لفظ نباشه، حاکی از شخص نباشه، در این تقدیر دوم هرچند محذور اتحاد دال و مدلول پیش نیومد، چون اصلا نسبت به زید دلالت بر امری فرض نشده است و لم یعتبر که دال بر امری باشه. محذور اول، محذور تقدیر اول که اتحاد دال و مدلول باشه اینجا وجود نداره، ولی یه محذور دیگه وجود داره. محذور دیگه اینه که لازمه این که این قضیه صحیح باشد که زیدون لفظون مراد از زید شخص لفظ باشه، لازمش اینه که اون قضیه لازمش اینه که قضیه معقوله دارای دو جز باشه، سه جز نداشته باشه. و حال این که قضیه چون مشتمل بر نسبت هست و نسبت احتیاج به دو طرف داره، لا تتحقق قضیه الا با سه جز، ما قضیه دو جزئی نداریم. اگر در جمله زیدون لفظون لم یعتبر که زید حاکیه از شخص باشه، خب این در قضیه لفظیه، ما سه جز داریم که زید موضوع هست، لفظ محموله، اون ربط بینهما هم که هیئت باشه که این ربط رو ایجاد میکنه، اونم میشه نسبت، اون ربط و نسبت میشه جزء سوم. ولی در قضیه معقوله که این قضیه لفظیه میخواد از او حکایت بکنه، دو جزء بیشتر نشد. خود کلمه لفظون که محمول بود، از محمول در قضیه معقوله حکایت داره. هیئت جمله خبری هم از نسبت حکایت داره، ولی در قضیه معقوله موضوع وجود پیدا نشد دیگه، موضوع وجود پیدا نکرد، موضوعی نداریم. خب وقتی که موضوع نداریم، این قضیه معقوله میشه دو جزئی. و حال این که معقول نیست، محال هست که قضیه از دو جز مرکب باشه. چرا محاله؟ وجه استعالش اینه که قضیه، هر قضیه متقوم به نسبت و نسبت و رفت بدون دو طرف معنا نداره که تحقق پیدا کنه. در قضیه محکومه، در قضیه محکیه و معقوله، بنابر این تقدیر دوم، ترکب قضیه من جزئین لازم آمد و این امر محالی است. روی این حساب صاحب اصول فرموده که این قسم چهارم صحیح نیست، اینجور اطلاق ها و اراده به این کیفیت صحیح نیست، چون یا یعتبر دلالت لفظ زید علی معنا که تقدیر اول بود، این تقدیر در این تقدیر اول یلزم اتحاد دال و مدلول، یا لم یعتبر دلالت لفظ زیدن علی شخصی که در تقدیر دوم یلزم ترکب قضیه معقوله از دو جز. مرحوم آخون در قلتو که جواب از این اشکال صاف اصول باشه، در حقیقت دو تا جواب دارن که این دو تا جواب حاصلش اینه که ما میتوانیم به هر یک از این دو شق و دو تقدیری که شما صاف اصول مطرح کردید ملتزم بشیم و اشکالی هم پیش نیاید، محذوری هم پیش نیاید. میتوانیم تقدیر اول را ملتزم به تقدیر اول بشیم و محذوری پیش نیاید، و همینطور هم میتوانیم ملتزم به تقدیر ثانی بشیم بدون اینکه هیچ محذوری پیش بیاید. اما چطور در التزام به تقدیر اول مشکل پیش نمی آید؟ مرحوم آخون فرموده که خب ما این تقدیر اول رو که بگیریم، یعنی لفظ زید را حاکی از شخص همین لفظ قرار می دهیم، این تقدیر اول بود. اشکال صاف اصول در این تقدیر اول این بود که یلزم اتحاد دال و مدلول، و حال این که دال باید غیر مدلول باشه، نمیشه شیء واحد هم دال باشه هم مدلول. جواب مرحوم آخوند در این تقدیر اول اینه که بله، دال و مدلول باید تغایر داشته باشن، ولی اون تغایری که در دلالت لازم هست و دال و مدلول باید از هم جدا باشن، تغایر حقیقی و تغایر به ذات نیست، بلکه همینقدر که دال و مدلول اعتباراً تغایر داشته باشن ولو ذاتاً یکی باشن، تغایر اعتباری ما اتحاد طرفین به ذات همین کافی هست برای اینکه دلالت تحقق پیدا بکنه. در تحقق دلالت احتیاج به تغایر حقیقی نداریم، تغایر ذاتی بین دو تغایر تغایر اعتباری کافی هست. تغایر ذاتی تغایر حقیقی نمی خواهیم، تغایر اعتباری کافی هست. همانطور که تعبیر مرحوم اصفهانی در تعلیق فرمودن، در استعمالات در ادعیه هم به همین صورت هست دیگه، یا من دل علی ذاتهی به ذاتهی که در دعای سباح هست، دال و مدلول شیء واحد هست. در مانعنفی هم در اینجا هم در جمله زیدون لفظون گفته میشه که زید دال، مدلول هم زیده، منتها تغایر در اینجا اعتباریه. چطور؟ تعبیر مرحوم واخون اینه که لفظ زید من حیث انه صادر از لافظ هست، از این حیث داله، و از این حیث که خود این لفظ و شخص این لفظ مراد هست و بنا هست که محمول بر او حمل بشود، محمول لفظون برای او حمل بشه که بله حکمی برای او ثابت بشود، از این حیث می شود مدلول. پس تقدیر اول، در تقدیر اول که یعتبر دلالت و لفظ زید علا شخصی، محذوری پیش نیامد. این حکم تقدیر اول، جواب از اشکال در تقدیر اول. تقدیر دوم این بود که صاحب اصول فرموده اگر شما لفظ زید را اعتبار نکردید که دال بر امری بشود، دلالتی داشته باشد، اینجا یلزم ترکب قضیه معقوله از دو جز. مرحوم آخون در این قسمت هم فرموده نه، ما تقدیر دوم را هم اگر اختیار بکنیم که لفظ زید حکایت از شخص خودش نداشته باشه، باز محذور پیش نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه اون محذور ترکب قضیه معقوله از دو جز بود. جواب این اشکال صاف حضور اینه که در تقدیر دوم، در تقدیر دوم که حکایت لفظ زید فرض نشده است، اعتبار نشده است، در تقدیر دوم هم قضیه معقوله سه جزئی هست، نه اینکه دو جزئی باشه، به خاطر اینکه ولو لفظ زید به عنوان دال اعتبار نشده، فرض نشده، ولی متکلم با تکلم به خود این لفظ، با تکلم به لفظ زید، با تکلم به لفظ زید، با خود همین تکلم موضوع قضیه معقوله را ایجاد کرده است. خود همین لفظ زیدی که صدر من اللافظ، همین موضوع قضیه معقوله است. قضیه معقوله سه جز می‌خواست دیگه، لفظون که یه جزش بود، رفت بین اونها که جز آخر بود، خود موضوع یه جزء اول در قضیه معقوله موضوع بود. متکلم با تلفظ به لفظ زید خود موضوع قضیه معقوله را ایجاد کرده، با این تکلم احضار کرده است موضوع را در ذهن مخاطب و حضور موضوع در ذهن مخاطب معناش اینه که در قضیه معقوله این جز هر سه جزش محقق شده. نه دیگه نه، میگه نه به عنوانی که حاکی بر اینه. حالا این بله، این که در اینجا این از باب استعمال نیست. مرحوم در ادامه مرحوم آخون فرموده که، یعنی از کلمات مرحوم، از کلام مرحوم آخون استفاده میشه که در اینجا در این فرض قضیه معقوله اون جزء اول خودش که موضوع باشه را پیدا کرده، ولی پیدا کردن موضوع از باب حکایت لفظ از اون موضوع نیست، برخلاف قسمت لفظون. اون در قسمت محمول، محمول در قضیه معقوله که لفظون باشه به خاطر حکایت کلمه لفظون از اون محموله، ولی موضوع در قضیه معقوله که خود لفظ زید باشه، اینجا موضوع به نفسیهی ایجاد شده، نه به استعمال لفظ ایجاد شده. عبارت مرحوم آخونده اینه که غایت الامر انهو نه غایت الامر انهو نفس الموضوع لل حاکی ام، یعنی اون لفظی که از زید صادر شده در قضیه لفظیه، این لفظی که از زید حاضر شده خودش موضوع به نفسیهی موضوع قضیه معقوله هست، نه اینکه این زید در قضیه لفظیه حاکی از موضوع باشد، حکایت از موضوع نداره، خودش به نفسیهی موضوع هست. یعنی در حقیقت این بله در اینجا با گفتن لفظ زید هم موضوع در قضیه لفظیه محقق شده، هم موضوع در قضیه معقول محقق شده. قضیه معلون حساب، هم قضیه معقوله هم قضیه لفظیه، هر دوتا سه جزئی سه رکنی محقق شده. منتها یک رکنش که موضوع باشه در قسمت موضوع، شیء واحد موضوع در هر دو قرار گرفته، هم موضوع قضیه لفظیه هم موضوع قضیه بله قضیه معقوله. در حقیقت مرحوم آخون در این جواب دوم می‌فرماید که اینجا بله استعماری در حقیقت محقق نشده، چون حقیقت استعمار اینه که چیزی حکایت از چیز دیگر بکنه. در این جواب دوم در ناحیه موضوع ما حکایت از موضوع در قضیه معقوله نداریم، بلکه خود قضیه معقوله به نفسیهی الغا شده، ایجاد شده، موضوع در قضیه معقوله ایجاد شده. بله در ناحیه محمول استعمال هست، ولی در ناحیه موضوع استعمال نیست. فرق بین استعمال و ایجاد معنا بلا استعمال در همینه که در موارد استعمال متکلم لفظ را حاکی از معنا قرار می‌دهد تا مخاطب از تصور این لفظ به تصور معنا برسه، ولی در مورد در موارد ایجاد معنا به نفسیهی حیثیت حکایت مورد نظر نیست، بلکه بر خود معنا مستقیما القاء به مخاطب میشه، نه اینکه از حکایت استفاده بشه. به عنوان مثال گفتن که مثلا شخصی میخواهد نسبت به مثلا فرزندش، کودکش مثلا حکمی را بیان بکنه، خصوصیتی را بیان بکنه، گاهی اسم او را میاره، میگه فرزند مثلا بله طفل سوی اینجوری هست، گاهی نه اینا رو دست میگیره میگه حاضر همین را با خود همین برداشتن، خود همین بلند کردن روی دست حکمی در مورد او بیان میکنه. اینجایی که فرزندش را روی دست میگیره حکمی در مورد او بیان میکنه، اینجا میشه از موارد ایجاد معنا در ذهن مخاطب به نفسهی لا بالحکایه. مرحوم آخون در قسم چهارم که ارادت اطلاق لفظ و اراده شخص لفظ باشه، در حقیقت فرموده ما این قسم چهارم را که اطلاق لفظ و اراده شخص باشه به دو نحو می توانیم توجیه بکنیم. قابل توجیه هست این ارادت و شخص، به دو نحو قابل توجیه هست. یک نحوش اینه که از باب حکایت و دلالت باشه، یک نحوش اینه که نحوه دوم اینه که از باب ایجاد المعنا به نفسی و القاء المعنا به نفسی در ذهن مخاطب باشه. در قسم چهارم فرموده هر دو نحو قابل بله التزامه. از این مطلبی که در قسم چهارم فرموده ترقی میکنه، برمیگرده به اقسام قبلی، میفرماید که بلکه در اقسام قبلی هم در ارادت و نو، در اطلاق لفظ و ارادت و نو و همینطور در اطلاق لفظ و ارادت و صنف هم ما میتوانیم این اطلاقات را از باب استعمال ندونیم، بلکه از باب ایجاد المعنا بگیریم. همون امری که در قسم چهارم بهش ملتزم شدیم، در قسم اول و قسم دوم اطلاق اللفظ ارادت و نو، اطلاق اللفظ ارادت و مثل، ارادت و صنف میتوانیم ملتزم بشیم. بله در اطلاق اللفظ و ارادت المثل دیگه نمیتونیم ملتزم بشیم. در اطلاق اللفظ و ارادت المثل توجیهی ندارد مگر اینکه به نحو استعمال باشد، به نحو حکایت باشه. ولی در اطلاق اللفظ و ارادت النوع و همینطور در اطلاق اللفظ و ارادت الصنف، اطلاق اللفظ ارادت النوع همون مثالش در عبارت مرحوم آخوند ضرب فعل ماضی بود. این در این عبارت که ضرب فعل ماضی، این ممکنه به عنوان استعمال باشه که قبلا مرحوم آخوند توضیح داده، ممکنم هست به نحو ایجاد المعنا به نفسهی باشه در مقابل استعمال، یا در ارادت الصنف مثل این که گفته بشه زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، یعنی در زید در جملاتی که بعد از فعل واقع بشه، مرفوعاً بعد از فعل واقع بشه این فاعل هست. این موارد رو هم میتونیم توجیه بکنیم که متکلم در این موارد خود موضوع را به نفسی الغا کرده است به مخاطب، نه اینکه استعمال کرده باشد لفظ زید را در مثال دوم یا لفظ ضربه را در مثال اول استعمال کرده باشه در یک معنای خاصی. چطور میشه اینها را، این ارادت و نو و ارادت و صنف را با ایجاد المعنا توجیه کرد که از استعمال خارج بشه؟ مرحوم آخوند در بله فرموده که، یعنی از در عبارت مرحوم آخوند هست که مواردی که فردی از نو ایجاد میشه و در مقام بیان حکم برای فرد هستن، متکلم در مقام بیان حکم برای فرد هست، به دو نحو ممکنه حکم را برای این فرد بیان بکنه. گاهی این فرد به ما له عوارض مشخصه، خصوصیات خاص که دارای خصوصیات خاصی هست موضوع حکم واقع میشه. گاهی اینطوره که اگه به این نحو باشه در حقیقت این حکم مختص به این لفظ میشه و از این لفظ به بقیه افراد سرایت نمیکنه. ولی گاهی فردی را که متکلم در قضیه لفظیه موضوع حکمش قرار میده، فرد را بما انه مصداق للکلی در نظر گرفته و با این فرض با این اعتبار برای او حکمی صادر کرده. خب اگر به نحوه دوم این فرد ملاحظه بشه و اعتبار بشه، بما انه مصداق للکلی اعتبار بشه بدون در نظر گرفتن خصوصیات فردیه، اگه این طور بشه به طوری که حیثیت مصداقیت للکلی فقط مورد نظر هست و خصوصیات فردی القا بشه، در این تقدیر حکمی که رفته از روی این موضوع، این حکم به بقیه افراد هم سرایت میکنه. موارد اطلاق اللفظ و ارادت و نوع از این قبیله، در همین جمله ضربه فعل و مازن، این کلمه ضربه که گفته شده موضوعی ایجاد شده، این موضوع ایجاد شده گاهی به ما انهو این شخص لفظی است که در این زمان خاص در این مکان خاص از شخص صادر شده، اگه به این نحو باشه این میشه ارادتش، این میشه در این تقدیر حکم برای شخص این لفظ بار میشه از موارد اطلاق اللفظ و ارادت و شخص. ولی اگر همین ضرب فعل و مازن که اون کلمه ضربه را ایجاد کرده است، با تکلم به او ایجاد کرده است، نگاه متکلم به این ضربه به ما این که یک مصداق برای کلی ضربه هایی است که استعمال میشه، اگه به این عنوان نگاه کرده به ضربه، اینجا این میشه از موارد اطلاق اللفظ و ارادت النوع، ولی ارادت النوع به ایجاد المعنا، نه ارادت النوع به استعمال. بله در مورد اراده مثل نمیشه این را، در موارد اطلاق اللفظ و ارادت المثل نمی شود اینها را از باب ایجاد گرفت، چون لفظ به ما خودش نسبت به مثل بخوای حساب بشه حیثیت مغایرت داره، نسبت به کلی منطبق بر خودش به ما انه فرد من الکلی ممکنه ملاحظه بشه، این حیثیت در او وجود داره که بما انه مصداق للکلی ملاحظه بشه. ولی در مورد مثل در بله چون این حیثیت ملاحظه بما انه حاکی از دیگری باشه فرض نداره، تصور نداره، روی حساب فرمودن که در اطلاق اللفظ و ارادت المثل منحصر هست این که از باب استعمال باشه، نه این که از باب ایجاد المعنا باشه. پس در مجموع در این بحث اطلاق اللفظ و اراده لفظ به اقسام الاربعه، مختار مرحوم آخون مجموعاً این شد که در قسم اول و قسم دوم، یعنی ارادت النوع، ارادت الصنف و قسم چهارم که ارادت شخص باشه، شخص لفظ باشه، این اطلاق و اراده را میتوان از باب استعمال گرفت، میتوان از باب ایجاد گرفت، ولی قسمت ارادت المثل لا یتصور الا اینکه از باب ایجاد باشه. این مختار مرحوم آخون در این مسئله. در مقابل این رأی مرحوم آخون دو رأی دیگه وجود داره. یک رأی مرحوم اصفهانی است که فرمودن همه این موارد باید از باب استعمال توجیه بشه، نمیشه این را از باب ایجاد المعنا و الغاء المعنا به نفسهی توجیه کرد. این یک نظر. نظر دیگر نظر مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم محقق عراقی هست که فرمودن ما اصلا همه این موارد را باید از باب الغاء المعنا به نفسهی و ایجاد المعنا به نفسهی بگیریم. این موارد اطلاق اللفظ و اراده لفظ در این اقسام چارگانه هیچ کدوم از اینها از باب استعمال نیست، بلکه همه اینها از باب ایجاد و الغاء المعنا به نفسهی هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.